یارانه است، مجوز حق هر چی هست، یعنی واجد اون میشه یا نه، و رقیبش آیا او هم واجد میشه یا نه. لذا اگر تو این دو حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی بره به سمت این دوتا عقب نشینی که عرض کردم، من فکر میکنم خیلی از مسائل قابل حل.
برای ایران عنوان ویژه برنامه‌ای هست که در این لحظه شما شنوندش هستین. روز دوم آیدین نامق همراه شد با آقای دکتر علی ربیعی، کارشناس خبره توسعه. ایشون از وفاق گفتن و توسعه ایران. خلاصه این گفتگو رو بشنوید.
یکی از مهمترین سوالایی که واقعیتش اینه که مردم خیلی امروزها تو ذهنشون مرور میکنن اینه که این تلاقی وفاق و رفاه چه شکلیه، چطور میشه از وفاق به رفاه رسید؟ اصلا میشه برامون بگید از نگاه شما اول وفاق یعنی چی؟ بعد ببینیم رفاه و چجوری میتونیم وصل این وفاق بکنیم.
ببینید، خیلی ها فکر میکنن که وفاق، واژه وفاق یا مفهوم وفاق یک باره پیدا شده و آقای پزشکیان اون رو به عنوان یک مفهومی همینطوری مطرح کرده. نه، اصلا اینطور نیست. بسیاری از جامعه شناسان، بسیاری از متخصصان علوم سیاسی، بسیاری از اقتصاددانان مدت هاست دارن بررسی میکنن، بحث میکنن و اونهایی که حتی تو حوزه‌های مختلف در حوزه صنعت تولید هم جایی که وارد شدن، یکی از موضوعات و مشکلاتی که احساس شده مانع توسعه کشور بوده مسئله نظریه های مختلفی و اصلا بی نظریگی. اول اصلا به ما فقدان نظریه یکی از مشکلات اصلی کشورمون بوده. من گاهی وقتا میگم که مثل استادهایی که توی کلاس به دانشجوها میرسن به فصل دو میگن برو جلو، کشورم کشور بی فصل دو بوده تو خیلی از زمینه ها. قطعا یکی از مشکلات کشور در حوزه سیاست گذاری عدم فهم مشترک بوده. این یکی از مسائل بوده. ببینید، بر این اساس وفاق یک تئوری و یک نظریه برای ضرورت توسعه کشوره. وفاق یک نظریه است که اگر بدون وفاق و بدون طی شدن مسیری که به طور طبیعی جریان‌های سیاسی اجتماعی کشور به هم نزدیک بشن اگر رخ نده، ما کماکان در تنازعیم. خب این بحث تاریخی هم داره. ما شاید مثلا الان به خدمت شما عرض بکنم این بحث رو ما 15 ساله داریم انجام میدیم. حداقل در این 3-4 سال اخیر خیلی فشرده ما این بحث رو با گروه دوستانمون داشتیم که مشکل کشور چیه. حالا خیلی ها میخوان مثلا ما رو ارجاع بدن به نظریات مثلا نورس و نه، واقعا یک دیدگاه داخلی بوده شکل گرفته در بسیاری از گروه دوستان که ما اگر میخواییم به رشد برسیم، به توسعه برسیم، به پیشرفت برسیم، پیش شرطش اجماع نظری هست که میشه وفاق. وفاق هم عملیاتی، در سطح عملیاتی وفاق معنا داره، تعریف داره. خیلی به آقای پزشکیان ایراد گرفتن چرا این آقا رو وزیر کردی، چرا این آقا گروه ما نبوده وزیر شده، چرا این آقا از این سمت اومد. خب اگه وفاق رو بخوایم تو سطح عملی تعریف کنیم، همین اتفاق باید بیفته.
درود بر شما.
خب این اتفاق وفاق اگه تو صحنه عمل می‌خواست بیاد، من یکی دو بارم با آقای دکتر پزشکیان بحث می‌کردم، گفتیم بابا وفاق همینه، یعنی باید شما همه رو، هر کسی که صلاحیتی داره، درگیر کار بکنی. این تفاهم نظری و این کینه‌های بیخودی که توی کشور ایجاد شده و واقعا طرف مقابل رو به عنوان یک دشمن نگاه میکنه تا به عنوان یک کسی که یک فکر دیگه داره در کشور، خب این اتفاق بسیار نامیمون بود. بنابراین من ابتدا خواستم خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که این وفاق یه مفهومی نیست یک بار پیدا شده باشه. به نظر من یک ضرورت تاریخی حداقل در 5 دهه اخیر ایرانه.
درود بر شما.
و از این ضرورت تاریخی نظریه وفاق به پیش به تقریبا مطرح شده امروز. البته باید تئوریزه بشه، البته باید بیشتر پیرامونش صحبت بشه. گروهی از دوستان الان دارن تو این زمینه کار میکنن، مطرح مینویسن که با وفاق، البته وفاق هم وفاق افقی ما داریم، هم وفاق عمودی داریم. یعنی الان بیشتر وفاق افقی که وفاق میان احزاب و گروه ها و جریان های سیاسی تو افکار رو مطرحه. اما دیدگاه آقای پزشکیان، من میدانم که وفاق عمودی بیش از وفاق افقی،
یعنی پر کردن همون حفره و نگرش‌هایی که بعضا نبوده و یه مقداری نبودش باعث اختلاف نظرها و کتزلگی شده.
اون افقیه، ولی عمودی وفاق با جامعه است. یعنی شما هم با بالایی باید وفاق بکنی، هم با پایین با جامعه باید وفاق بکنی، هم با تو افقی باید با احزاب گروه مختلف وفاق داشته باشی. بنابراین وقتی ایشون حرف از برنامه میزنه، حرف از سیاست‌های کلی میزنه، این وفاق عمودی رو به بالاست و میخوام این توریزه بشه. واقعا وقتی میگه من در چارچوب سیاست‌های کلی میرم، ما بدون وفاق عمودی رو به بالا دولت‌ها مگه امکان داره کار بکنن؟ اصلا درست نیست. و وفاق عمودی رو به پایین با جامعه است، با نهادهای مدنی آغاز خواهد شد، به کارگیری نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی، سمن‌های مختلف، سندیکاها، اتحادیه‌ها. ما باید نوعی وفاق رو ببریم تو عمق جامعه و حتی مردم با مردم. نگاه کنیم امروز واقعا برخی از گروه‌های اجتماعی انگار نزاع مردم با مردم هم شکل گرفته، تو حال بد مردم که هست یه تنازعات اینجوری هم شکل گرفته. ما وفاق مردم با مردم رو هم نیاز داریم، یعنی واقعا نوعی همدلی، نوعی سایه سار شدن همدیگه، نوعی روی پشت همدیگه بالا رفتن، به فرایند بیشتری رو با همدیگه طی کردن. من اجازه بدید که خورده بیشترم صحبت کردم، لازم میدونستم که در خصوص وفاق این بحث رو داشته باشم که وفاق یک استعاره یا یک واژه یک باره به متولد شده امروز نیست، نتیجه و حاصل دیدگاه های دلسوزان کشوری که این مسیر پرتنش بین نخبگان سیاسی که من حالا اسمش گذاشتم یا وفاق افقی یا نزاع افقی، انقدر کشور رو فرسوده کرده که امکان برنامه ریزی و امکان همدلی، ببینید دولت ها میان چوب امدادی نمیگیرن دستشون و آنچنان لگت میزنن به گذشته خودشون، آنچنان تیر و تار نشون میدن که چون با بحران دستاورد روبرو میشن، باید نظام هایی که با دوران دستاورد رو نشون، یا باید دشمن درست کنن یا باید یک کسی رو تخریب کنن، میافتن به مثلا تخریب گذشته. و خب این اتفاق بود. بدون تردید توسعه بدون وفاق صورت نمیگیره و ما هر نظریه توسعه‌ای که این روزها داره مطرح میشه، در تمام نظریه های توسعه الگوهای توسعه یک بحث هست که ما الگوی توسعه داریم. حالا این الگوی توسعه یه وقتی الگوهای بانک جهانی بود، یه وقتی الگوهای مکاتب مختلف بود. نمیخوام وارد مکاتب توسعه بشم در کشور، از مکاتب آمریکای جنوبی، مکاتب نمیدونم مدرنیزاسیون، نه سوسیالیستی، حالا اصلا نمیخوام وارد این بحثا بشیم، تا مکاتب جدید که بوده، تا حالا نوع جدیدترش که من تو کتاب معماهای دولت مدنی بیشتر کشورهای تازه صنعتی شده NICs رو بررسی کردم که چجوری الگوی برون رفتشون چجوری توسعه پیدا کردن این کشورها، که کشورهایی که شبیه ما بودن، حالا کشورهای مطالعه کردم، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. ولی توی نظریه های توسعه بیش از آن که کدام الگو رو شما انتخاب میکنید، میگن اگر جامعه همراهی نکنه، اگر مجموعه ساخت قدرت در توسعه سهم نداشته باشه، در برنامه توسعه مشارکت نکنه و اگر جامعه همراهی نکنه، شما برنامه توسعه‌تون موفق نمیشه.
درود بر شما.
برنامه توسعه‌تون شکست میخوره. این که الان میگن بدون اجتماعی کردن هر برنامه، اجتماعی کردن حتی یک ایجاد یک کارخونه، من یه ساعت کوچیک میخوام بگم، یه کارخونه توی منطقه میزنی، باید منافعش و اجتماعی کردنش برای مردم محلی ملموس باشه. برای اونجا شما هر برنامه رو، برنامه محیط زیست رو بخواید عمل بکنید، اجرا بکنید، آب و فشار رو بر خاک رو بخواید، بدون اجتماعی کردن امکان نداره. و به طور کلی تصمیمات سخت که امروز کشور ما بهش نیاز داره، ما نیازمند تصمیمات سخت و دشواریم در این. بدون تردید ما 10 سال 15 سال شاید فرصتی داشته باشیم بتونیم تصمیمات سخت رو بگیریم، وگرنه بعداً اصلا ناممکن میشه. و این تصمیمات سخت ما رو بتونه از گذرگاه‌هایی بگذرونه که بتونیم به سمت توسعه بریم. متاسفانه خب 2 تا دیدگاه بوده که به نظر من امروز همه به این نتیجه رسیدیم که ما به پیشرفت و توسعه نیاز داریم. جامعه با بقا نمیشه جامعه رو اداره کرد. یه نظریه است که بقا داشته باشیم مردم نون و آبشون دعوا اینه که نون و آب بهتری بخورن یا نون و آب کمتری، نزاع میشه بقای بهتر نه بقای مثلا بد. ما این نمیپسندیم، جامعه اینو نمیپسنده و بیا نظریه که با این بقا پیش شرطه، ولی جامعه توسعه میخواد، جامعه میخواد زندگی کنه، جامعه میخواد ببینه بالندگیشون رو ببینه، میخواد جی دی پی بزرگ ببینه. فقط بحث سفره نیست، بحث منزلت جهانیه، بحث سهم بیشتر از اقتصاد جهانه. خب اینا تو مفهوم تو دیدگاه وفاق ما باید اون نظریه بقا رو بیاریم نزدیک کنیم. بابا ما کشور دیگه به توسعه نیاز داره، در غیر این صورت ایران کوچیک میشه روز به روز. بنابراین اجازه بدید من این قسمت بحثمو جمع‌بندی کنم. ما بدون وفاق واقعا، من تصورم اینه که بدون نظریه وفاق، چه وفاق افقی با گروه‌های سیاسی، چه جناح‌های سیاسی، چه وفاق عمودی که عمدتاً من معتقدم با جامعه باید به وفاق رسید و جامعه با جامعه باید به وفاق برسه، ما امکان برون رفت از پیچیدگی‌ها و بحران‌های پیش رو و امروز ایران رو نداریم و به توسعه نمی‌رسیم و این یک نظریه‌ای برای آینده ایران هست.
دقایق ظهرگاهیتون به خیر باشه. شما برای ایران رو دارید از شبکه رادیویی ایران میشنوید. در برنامه سوم ما آقای بهیرایی میزبان آقای دکتر قدیری عبیانه کارشناس سیاسی بودند و از دستاوردهای دولت 13 گفتند.
آقای دکتر قدیری، ما اگه بخوایم حالا راجع به وفاق زیاد صحبت شده، خیلی خلاصه و کوتاه راجع به مؤلفه های این وفاق صحبت بکنیم، چی میتونیم بگیم؟ آیا وفاق اینه که ما در بست توافق داشته باشیم و همه حرفا رو قبول کنیم، یا اینکه نه مؤلفه هایی داره؟ اگه خیلی خلاصه بفهمیم.
ما یه موقع میگیم راجع به تشکیل دولت وفاق، یه موقع میگیم در جمع مردم وفاق. حتی من معتقد نیستم که وزرا همه باید مثلا رو مسائل اقتصادی یا چیزهای دیگه یک نظر رو داشته باشن.
بله.
اونجا محل تبادل آراست. مطلبی میره تو دولت مطرح میشه، تو مجلس هم همینطوره، یه قانون میگذرونن، بعضیا میگن آقا این خلاف مسائل ملیه، بعضیا میگن موافق مسائل ملیه، بعد رأی گیری میکنن. رأی که گرفتن حالا بعد از اینکه به تایید شورای نگهبان رسید، این شد قانون. چه اون که موافق بود، چه اون که مخالف بود، طبق این قانون باید عمل بکنه.
بله.
تو هیئت دولت ممکنه افراد نظرات متفاوتی داشته باشن، اونجا بحث میکنن، تصمیم میگیرن، تصمیم که گرفتن همه باید اون عمل بکنن. اگه تصمیم اشتباه باشه، همه عمل نکنن، ممکنه بگیم آقا اشکال از این بوده که همه عمل نکردن. اما اگه همه عمل بکنن اون دستور رو و به اشکال خورد، میگم پس تصمیم اولیه‌مون اشتباه بوده، میریم اونجا رو درست میکنیم. مردم هم باید تو مسائل ملی
بله
بگیم آقا ما هر تصمیم میگیریم منافع همه رو شامل بشه و همه سعی کنن از کشورمون ایران دفاع بکنن. دفاع از ایران مختص فقط مسلمان ها نیست، باز از ایران دفاع کرد. کما این که ما در زمان جنگ مسیحی هم داشتیم که شهید شد، رفت جبهه، غیر و اینها. این بهش میگم وفاق، یه احساس مشترک برای پیشبرد کشور. مثل ما مسافران هواپیمایی هستیم و از همه قشری اونجا نشستن، همه باید کمک کنیم که این هواپیما سالم به مقصد برسد
انشالله.
من یا مثال دیگه میزنم، کشتی پارویی رو میگم.
بله.
اینکه کاپیتان چه تصمیمی بگیره، چطور، چقدر مهارت داشته باشه خیلی مهمه، اما اینکه اون مسافرها چطوری پارو بزنن. مملکت مثل کشتی پارویی که حکومت کاپیتان کشتیه و مردم همه پارو زناشن، همه باید پارو بزنیم.
سپاسگزارم از اینکه همچنان لحظه هاتون رو با رادیو ایران سپری میکنید. شما شنونده برنامه برای ایران هستید از این شبکه رادیویی. خب از سه گفتگویی که روزای گذشته انجام دادیم خدمت شما گفتیم و خلاصه ای رو تقدیمتون کردیم، اما در برنامه چهارم من به دفتر کار آقای دکتر کنعانی مقدم رفتم تا درباره وفاق و سیاست خارجی و داخلی بشنوم.
شعار آقای رئیس جمهورهای پزشکیان برای دولتشون دولت وفاق هست و خب بارها و بارها هم ایشون اشاره کردن از لحظه‌ای که نامزد شدن تا بعد از اینکه تایید صلاحیت شد در مناظره‌های انتخاباتی گفتن آقا من دنبال وفاق هستم، دنبال اتفاقم، دنبال همراهی بخش‌های مختلف، جریانات مختلف هستن. اخیراً هم ایشون صحبت کردن، گفتن که این وفاق شعار نیست، این یک باور هست. میخوایم از شما بشنویم که چطوری میتونیم حالا بیشتر در عرصه سیاست داخلی یا اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم برسیم به این کلید واژه، برسیم به وفاق.
خب ببینید، در قاموس سیاسی واژگان هر کدومش معنی خاص خودشو داره.
بله،
ما این موقع میگیم دولت ائتلافی، مثلا یه دولتی نتونسته اکثریت آرا رو داشته باشه، میاد با گروه های دیگه یا احزاب دیگه ائتلاف میکنه، یا دولت ائتلافی درست میکنه. خب دولت آقای پزشکیان دولت ائتلافی نیست.
بله.
دولت فراجناحی، فراجناحی یعنی که با توجه به جناح‌های سیاسی که در کشور وجود دارن میاد یه دولت تشکیل میده که هیچ کدوم این جناح توش نباشه، و حالا دولت مستقلی که اینم بیشتر جنبه شعاری داره، چون هیچ دولتی نمیتونه بدون گرایش سیاسی
بله.
حکومت کنه.
خب یعنی
حکومت بدون سیاست اصلا معنی نداره.
نداره، درست.
بعضیا میان میگن آقا ما مثلا دولت وحدت ملی میخوایم درست کنیم. آشتی ملی مطرح میکنن و امثال اینها، که اینا هر کدومش شرایط خاص خودش رو میخواد و مسائل خاص خودش رو داره. این که مثلا ما یه دولت دولت وفاق ملی داشته باشیم، این به این معنی تعریف میشه که همه این دولت رو قبول دارن، نه اینکه همه در این دولتن. این خیلی فرق میکنه. بعضی دارن میگن که دولت وفاق ملی اینه که همه توش باشن. نه،
همه موافق دولت وفاق.
همه باید موافق این دولت باشه، یعنی خواستگاه های خودشون و دیدگاه های خودشون و مطالبات خودشون در این دولت ببینن. این میشه وفاق ملی. نکته بعد این که خود دولت در درون خودش باید این انسجام رو داشته باشه، یعنی الناس را دین ملوکه، مردم نگاه میکنن این دولت خودش با هم وحدت داره، یا جزیره جزیره داره عمل میکنه، یا یکی داره یه حرف میزنه و یکی فردا میاد تکذیب میکنه، و یکی داره جناح خودش رو تقویت میکنه، اون یکی داره حرفای سیاسی خودش میزنه. خب مردم اگه اینو ببینن میگه اعتماد نمیکنن دیگه، میگه اینم دولتای مثل دولت دیگه. آقای پزشکان هنرش اینه که یه کاری کنه که دولت رو همه قبول داشته باشن. خیلی مهمه، نه اینکه
به خیلی سخت
جناح‌های سیاسی
اونجا حضور داشته باشن،
بخاطر حضورشون در اونجا حمایت کنه. این نکته مهمه. بعدم تو بحث وحدت و اتحاد، و مثلا یه موقع ما میگیم آقا می‌خوایم دنبال وحدت باشیم، وحدت قول چی؟ برای چی؟ برای کی؟ خیلی آخر میگن که آقا همه با من، یعنی وحدت یعنی که همه با من باشی، نه اینکه همه با هم باشی. خب ما الان از وحدت بگیم همه با هم باشی، خب خود حضرت امام در پیروز انقلاب اسلامی وقتی میگه که رمز پیروزی انقلاب وحدت کلمه بوده، یه مفهوم خیلی والایی است که باید همه اقشار کشور رو در بر بگیری که بر حول یک محور همه با هم وحدت داشته باشه، عروة الوثقی مثلا نظام باشه. خب این خیلی ها فکر میکنن که به راحتی به دست بیاد، اینجور نیست. اون رمز وحدتی که حضرت امام گفت و تأکید داشت که همه باید دورش جمع بشیم، الان متجلی شده در انقلاب اسلامی که میثاق‌نامه‌اش قانون اساسیه. اون چیزی که قانون اساسی گفته الان باید بشه محور وفاق ملی. نباید الان ما بریم سراغ این که بگیم که آقا مثلا این بند قانون اساسی قبول داریم، یکی قبول نداریم، اینجاشو اینجوری بکنیم، اونجاشو اونجوری بکنیم. یا حالا ممکنه تغییرات در قانون اساسی، در خود قانون اساسی هم دیده شده که میشه تغییراتی داد، مکانیزم خاص خودشو داره، اما این میثاق رو نباید ما به قول معروف سستش بکنیم، چون اگه سست بشه دیگه هیچی سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس آقای پزشکیان و دولتش که رفتن قسم خوردن تو مجلس که پاسدار قانون اساسی باشن، مجری قانون اساسی باشن، باید بیان این رو در تمام چارچوب‌های حکمرانی خودشون دنبال کنن. ما دنبال این هستیم که ایشون در بحث وفاق که مطرح میکنه یه محصول بده، چون وفاق ملی محصول باید داشته باشه دیگه. اینا این که ما بگیم حالا وفاق ملی، خب نتیجه چی؟ کجا ما این ثمرش رو میبینیم؟ من نظرم که تو بحث حالا مسائل سیاسی دنیا مطرح میشه good government و good governance، اینجا ما دنبال حکومت خوب هستیم، یعنی خوبان حاکم بشن، آدمایی باشن که اختلاس نکنن، دست پاک باشن، خوش سرشون باشن، نماز خونن، آدمای متدین باشن، مؤمن باشن و مسائل شهریشون رو رعایت بکنن. اما
مهمتر از اون،
مهمتر اینه که ما دنبال گود گاورننسیم، یعنی حکمرانی
خوب.
یعنی این آدما میخوان دولت رو بگیرن در دستشون، کار بکنن، کارآمد باشن، توانمند باشن، مشکل حل کنن. و اینا خب اگه بناس فقط این طرف آدم خوب باشه که باشه نماز بخونیم، که این حکمرانی مطلوب یا خوب نیست. آقا معظم رهبری دیروز دو سخنانشون یه واژه جدیدی رو به کار بردن تحت عنوان حکمرانی قانون. به نظر من خیلی مهمه این قانون چیه؟ همه قانون اساسیه، چون قوانین دیگه قابلیت اصلاح وجود داره. مثلا مجلس تصویب کرده یه قانونی، بعد یه مدتی تبصره بهش میداده میشه، مثلا اصلاحی انجام میشه یا کارهای مختلف انجام میشه. اما اینکه ما بیایم قانون اساسی رو بذاریم کنار و بگیم که حالا هر قانونی که ما میخواییم بره تو مجلس تصویب بشه، چون یه حکومت ها اینجوری، ما یکی از ایراداتی که همیشه میگیریم اینه که احزاب و جناح سیاسی دولت ساز باید باشن. خب آقای پزشکیان از طریق جناح سیاسی نیومد سر کار. متاسفانه بعد انقلاب هم همه کسایی که رئیس جمهور شدن خودشون حزب ساز شدن. اولا اینکه ایشون وارد حزب سازی نشه، این نکته مهمیه که اگه بخواد دنبال این باشه که الان فردا پس داده بگه من حالا 16 میلیون رای دارم بس برم یه حزب درست کنم بتونم تداوم حاکمیت داشته باشم، از نظر من دچار همون مشکلات قبلی خواهد شد.
بله.
نکته بعدی این هستش که با تمام کسانی که کار میکنن، حالا یه میثاقیشون نوشته باشون امضا کرده، تو این میثاقی که الان بسته میشه اینی که آقا شما دیگه خط قرمزتون قانون اساسی باید باشه و شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید. این که حالا برید برای خودتون قانون درست بکنید و برید برای مجلس بعد بگین چون این قانون مجلس قبول نکرد ما هم کار نمی کنیم، حرفایی که خیلی ها می زدن که امام زد تو دهنشون گفت قانون تو رو قبول نداره،
بله.
حرفایی که بله. زده می شود. به نظر من ایشون باید خیلی مراقبت کنه. آقای پزشکیان، هیئت دولت مهمترین آینه عملکرد و نتیجه زحمات رای دهندگان است که مطالباتی داشتن و احساس کردن از طریق ایشون میتونن محقق کنن. در غیر این صورت اگه ایشون بخواد بشه مثل بعضی از رؤسای جمهور کنترل را دور بشینه تو کاخ ریاست جمهوری و حکمرانی کنه، آقا هم مقام معظم رهبری دیروز فرمودن تو بیان که بلند شین بریم این مردم
سفر استانی
بله. برین با مردم رو در چهره به چهره باشون مشکلاتشون ببینید، همین که مردم احساس کنن مسئولین کنارشون هستن، میان پای کار هستن، اگه کم بودی هم باشه قبول میکنن، میگن حالا بالاخره اینا توان خودشون رو دارن به کار میگیرن. مردم در مقام مقایسه، یعنی عملکرد شهید رئیسی رو دارن میبینن، دولت آقای روحانی رو میبینن، دیگران هم میبینن و دارن مقایسه میکنن. ایشون به هر حال کار سختی در پیش داره، ما هم تلاش میکنیم که همه کمکی رو بهشون بکنیم که
انشالله
موفق از این بحران بیرون بیاد.
بسیار خوب، اینم خلاصه ای از آنچه که ما این هفته در برنامه برای ایران تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. بهترین ها رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو دارم و آرزو میکنیم برای دولت مردانمون که در مسیر خدمت به مردم ایران بتونن موفق عمل بکنن و رضایت خدا و خلق خدا رو انشالله به دست بیارن. ضمن گرامی داشت مجدد یاد و خاطره شهدای دولت، شهید رجایی، شهید باهنر و شهدای خدمت، از حضور شما عزیزان مرخص میشیم و از ایزد متعال آرزوی آینده‌ای روشن برای سرزمین عزیزمون داریم. حق یار و نگهدارتون.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نه نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران. غلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، خوشا به نام و نشان گذاشتن، به عشق تو از جهان گذاشتن، یلان از مفخان گذاشتن، به سان آرش به جان گذاشتن.
کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. این روز خواهر برادرای خیلی خوبی بودین واسم. خیلی خوش گذشت. کاش تو واقعی بودی.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
Thank you. تو گل زای چی بگم بی دست و دل بی پایه هنم تنها دیر خوشی کی بسی چون درنایم هر کی بپرسه جیمی کار